خدمت آقای جوادی هیدری هستیم، استاد دانشگاه شاهد هستند و به طور خاص به فلسفه سیاسی کار میکنند و مترجم کتاب‌های برابری جانبداری، انکار دیگرگزینی، ذهن و کیهان، پرسش‌های چنده و سایر کتاب‌هایی که از آقای نگر بود و چند کتاب هم که در دست ترجمه دارید. خودم هم که امید قائم‌پناه هستم از سایت صدانه. آقای هیدری خسته نباشید، امیدوارم هر جا هستید خوش و سلامت باشید. ما اولین جلسه از این سلسله جلسات رو با شما شروع کرده بودیم، اگر یادتون باشه، با مرور اجمالی به 12 نظریه سیاسی بود. از اون جلسه چیزی حدوداً 10 جلسه گذشته تا الان که رسیدیم به نظرات میانه، یعنی لیبرال های برابری خواه. موضوع این نشست هم که به طور مشخص نظریه عدالت جان رالز، در خدمت شما هستیم آقای هیدری، بفرمایید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. میخوام در مورد نظریه عدالت رالز صحبت بکنم. سعی میکنم که هم به صورت ساده و هم به صورت کاربردی این نظریهشون رو تعریف بکنم. ولی قبل از این که وارد خود نظریه و مدعای اصلی و حرف اصلی رالز بشم، در مورد پیش‌زمینه‌های زندگی ایشون که برای فهم مدعای اصلیش مهمه، من این نکات مهم از زندگی ایشون رو میگم. رالز تو 21 فوریه 1921 به دنیا اومد و تو 2002 هم رخت از جهان بربست و تقریبا 81 سال عمر کرد. در مورد رالز دو تا ادعای مهم کردن. یکی این که میگن رالز مهمترین فیلسوف سیاسی قرن بیستومه. آره. این ادعا رو هم چجوری موجه میکنن؟ میگن تو قرن بیستوم ما هیچ فیلسوف سیاسی پیدا نمیکنیم که خدمتتون عرض بکنم که ببخشید من اینو درست بکنم. تو قرن بیستوم هیچ فیلسوف سیاسی ما پیدا نمی کنیم که مثل به اندازه رالز بهش ارجاع شده باشه. مثلا کتاب هایی هستن تو قرن بیستوم شما نگاه بکنید خیلی پرفروشن، بستلرن، ولی کتابی که بهش ارجاع میشه نکات مهمی تو ارجاع وجود داره. یعنی کتاب طرف کتاب اومده خونده، کتابو نکاتش رو یادداشت کرده، یک مقاله خیلی مهم هم نوشته یا یک کتاب نوشته و به اون نکته اشاره میکنه و منتشر میکنه. پس این پر ارجاع‌ترین یعنی یک روند متعملانه است که متفکرهای سیاسی وقتی که ارجاع میشه بهشون یعنی اهمیت دارن و تو قرن بیستم هیچ فیلسوف سیاسی به اندازه رالز پر ارجاع نشده. این یکی که ادعا میکنن که مهمترین فیلسوف سیاسی قرن بیستمه. از یه طرف هم یه ادعای دیگه هم میکنن، میگن معنوی ترین فیلسوف سیاسی تاریخ فلسفه سیاسی غرب هم هست. این معنوی ترین رو از چه لحاظ میگن؟ میگن که رالز خیلی توجه عمیقی به نابرابری داشت. میگفت که مثلا ما باید یک جامعه و نظام سیاسی طراحی کنیم که بتونیم توی روی یک دیگه نگاه بکنیم. مثلا دغدغه های رالف میگن دغدغه های مرتبط با نژاد، مرتبط با طبقه، دین و جنگ بوده و قهرمان های رالف تو زندگیش ابراهام لینکلن بودن و ایمانوئل کانت، اگرچه زندگی خودش بیشتر شبیه کانت بود تا لینکلن، ولی به ابراهام لینکلن ارادت خاصی داشت از این جهت که میگفت که لینکلن به ما یک معیاری به ما میده، یه سنجه به ما میده که ما بتونیم امید به عدالت رو با موانع اجتناب ناپذیر تو جهان واقعی این دوتا رو جمع بکنیم. ممکنه امید داشته باشی ولی ناامید باشی از اینکه موانع رو نتونی از جلو پای عدالت طلبی برداری، ولی از این لحاظ خیلی چی بود. و نکته بعدی هم که میگن رالز معنوی ترینه، پس اولیش مرتبط با دغدغه‌هاش بود، دغدغه‌هایی که داشته که نابرابری‌ها رو تا اونجایی که میشه کم بکنه، نابرابری‌ها مرتبط با نژاد، مرتبط با طبقه، مرتبط با دین و جنگ. از اون لحاظ میگن ویژگی‌های شخصیتی خیلی برجسته‌ای داشته. مثلا ایشون تو کتاب‌های که در بارش می‌نویسن خیلی رو تواضع ایشون تاکید دارن. میگن خیلی فیلسوف متواضعی بوده، تقریبا هیچ سخنرانی ازش نیست و یک تو عمرش هم فکر کنم یک مصاحبه ازش منتشر شده. بعد مثلا یکی از کتابهایی که در مورد رالز نوشته شده مال تامس بوگه است. تامس بوگه میگه که ما وقتی وارد دانشگاه هاروارد شدیم، از یه طرف کواین رو داشتیم که کواین میگفت یه شخصیت خیلی اشرافی داشت، خیلی کت و شلوار خیلی مرتبی میپوشید و خیلی با دانشجوان از بالا به پایین نگاه میکرد، و از اون برم میگفت رالز رو داشتیم که یک همیشه شلوارهای مثلا اتو نکرده و کفشای کهنه و اینا میپوشید و بسیار میگفت مثل مردای روستایی بسیار با صمیمی بود و از اون لحاظ خیلی تواضعشون رو چیز میکنن. یا حتی یک خاطره هم به برلین نسبت میدن، میگن برلین توی یک جلسه دفاع پایان‌نامه بودن که رالز هم تو اون جلسه بوده، یک تو اون جلسه آفتاب به صورت دانشجو میتابیده، میگه رالز تو اون جلسه پا میشه و جلو پنجره وای میسه که آفتاب به دانشجو نتابه و تا آخر جلسه این روند ادامه پیدا میکنه. و اینو به ویژگی‌های شخصیتی کهشون که مخصوصا تواضعشون رد میدن و ویژگی‌های دیگه داره. مثلا خیلی تو دورانی که زندگی کرد تقریبا اینجوری نبود که زنان فرصت و مجال تحصیل چندانی داشته باشن، ولی ایشون تو رساله هایی که میگرفت خیلی به این نکته هم توجه داشت. رالز قبل از اینکه بخواد چیز بشه، فیلسوف سیاسی قرن بیستون بشه، مهمترین فیلسوف سیاسی قرن بیستون بشه، میخواست کشیش بشه. اما تو جنگ جهانی دوم در اقیانوس آرام سرباز پیاده نظام بود و اونجا میگه من سه تا واقعه تو زندگیش باعث شد که به عدالت رو بیاره. یکی اینکه میگه من تعصب خیلی مهلکی تو ارتش ژاپن دید، این یکی بود. دوم میگه که من یک رومانتیسم مرگباری تو نازی‌ها دیدم که میتونه جهان با آتیش بکشه. و سوم قتل عام آگاهانه غیر نظامیان از سوی امریکا تو هیروشیما، ناگازاکی و شهرهای دیگه بود که این یک جرقه تو رالز ایجاد شد و از کشیش بودن انصراف داد و رفت سراغ خدمتتون عرض کنم که فیلسوف سیاسی. این سه تا واقعه خدمتتون عرض بکنم تقریبا بیانگر حس و حالی بود که رالز از این جهان داشت. البته این سه تا نشونی اینو به ما نشون نمیده که رالز بدبین بود، اصلا رالز آدم بدبینی نبود، اما به قول شارهان امیدش به صلح عدالت مبتنی بر تیره بخت، یعنی تیره ترین امکانهای بشری بود، یعنی از اون جنبه های تاریک بشر به هیچ وجه غفلت نمی کرد، یعنی بی‌بصیرت نبود به این جنبه های تاریک بشر، حتما اینو لحاظ داشتیم
و اتفاقا اثرش هم تو نظریهش می بینیم.
بله
چقدر توجهش روی بیشین کمین و محروم ترین افراد.
بله دقیقا این بود. و خیلی ویژگی های دیگه تو زندگیش هست، ولی اینا مهمترین اتفاقاتی بود تو زندگیشون رخ داد و ما رو میکشونه به نظریه مهمشون تو نظریه عدالت. سه تا کتاب مهم ازش منتشر شد، نظریه در باب عدالت، لیبرالیسم سیاسی و قانون ملل. بعد از اون 5 تا کتابم تقریبا بعد از مرگش هم منتشر شد، البته دو تاش خودش رضایت داشت، بقیه هم بعد از مرگش منتشر شد. یکی عدالت به مساوی انصاف تو همون 2002 منتشر شد، اون موقعی که ایشون فوت کردن. یکی هم تاریخ فلسفه درس گفتارهاش بوده، تاریخ فلسفه اخلاق، تاریخ فلسفه سیاسی. یکی هم مجموع مقالاتشه که تو این سالها مجموع مقالاتی که منتشر شده حدود نزدیک 45-46 تا مقاله است. و آخرین کتابی هم که از ایشون منتشر شد 2009 بود که پژوهش مختصر در باب معنای ایمان گناه و دین من. اینو دانشگاه هاروارد منتشر کرد که اولیش پایان نامه دوره کارشناسی ارشدش بود، کارشناسیش بود. دومیش هم یک جزوه برای خانواده‌اش نوشته بود که من به چه دینی اعتقاد دارم، که اونو منتشر کردن. ولی اصل کتاباش همین سه تا کتابیه که تو زمان خودش منتشر شد و خودش هم چیز کرد. این مجموعی از چیزایی بود که به نظر من برای فهم مدعای اصلی رالز از زندگی نامیشون به درد ما میخوره. اگر سوالی نیست من وارد خود مدعاش میشم.
نه سوالی نیست، وارد همون بحث اصلی نظریهشون بشم.
آره. این تقریبی که از نظری رالز دادن، میگن رالز اگه بخوایم همه تو همه آثارش بخوایم یک مسئله اصلی پیدا بکنیم، آره، یعنی یک مسئله پیدا کنیم که بگیم که این پرسش پرسشی بود که رالز در طول زندگیش درگیر این پرسش بوده، یک تقریریه که نیگل از این آثار رالز داده، گفته که رالز سوال اصلیش تو کل زندگیش این بوده که این که منافع و ارزش‌ها ما رو به تعارض میکشونه، چجوری میتونیم با ضوابط اخلاقی در جهان مشترک زندگی کنیم؟ یعنی اعتقاد داشت که منافع و ارزش‌ها ما رو به تعارض میکشونن. آره. یعنی عمده تعارضی که بشر تو زندگی اجتماعیش داره یا تعارض تو منافع یا تعارض تو ارزش هاست. بعدم ما میخواییم این تعارضاتمون رو با ضوابط اخلاقی حل فصل بکنیم. اگه بخواییم ببینیم ضوابط غیر اخلاقی کدومن، اون چیزی که کانت میگفت دیگه، میگفت اگه ما پا از اخلاق بیرون بذاریم یا فریب یا خشونت. اگر پا از رو اخلاق برداریم، تنها چیزی که میتونه اختلاف منافع و ارزش‌های ما رو حل و فصل بکنه یا فریب یا خشونت، و این دوتا فریب و خشونت دوتا راه حلی نبودن که رالز چون در واقع اخلاق هم داشت بهش تن بده. اینا تو کتاب تئوری آف جاستیسش، همین نظریه عدالتش، رالز درگیر این بود که چجوری اختلاف منافع و تعارض منافع رو حل بکنه. تو کتاب پالیتیکال لیبرالیسمش درگیر این بود که چجوری تعارض ارزش‌ها رو حل و فصل بکنه، که من به دومی یعنی تعارض ارزش‌ها سر کار ندارم، اگرچه خیلی بحث مهمیه من به این کار ندارم، ولی خیلی بحث مهمیه که ایشون هم چجوری می‌خواست تعارض ارزشی ما رو حل و فصل بکنه. این پرسش بسیار مهم تو آثار رالزه، یعنی این که منافع و ارزش‌ها ما رو به تعارض و بالقوه می‌کشونن، چجوری میتونیم با ضوابط اخلاقی توی دنیای مشترک زندگی کنیم. این ضوابط اخلاقی هم خیلی مهمه، چون چرا؟ چون رالز تو زمانی زندگی میکرد که دو تا مکتب این ضوابط اخلاقی رو به محاق برده بودن. آره. یکی پوزیتیویسم بود. پوزیتیویسم میگفت که اخلاق بیشتر بیانگر احساسات و عاطفتونه، بیانگر امیالتونه، هیچ چیز عینیتی نداره. یکی هم سنت مارکسیسم بود که مارکسیست‌ها اخلاق رو به طبقه فرو می‌کاستن. یعنی هر دوتا اینا یه وجه مشترک داشت که برای اخلاق عینیت قائل نبود، یعنی قائل نبود که اخلاق میتونه یک پاسخی به پرسش این پرسش ما بده و این پاسخ هم پاسخ درستی باشه، یعنی این پاسخ درستی باشه. میگفتن هر دوتا مکتب به یک جورای عینیت اخلاق رو منتفی میکردن. پوزیتیویسم اخلاق رو به احساسات و عواطف فرو میکاست، مارکسیستان به طبقه فرو میکاستن، که تو در دوتا مکتب علارمی که اختلافم با هم دارم، ولی یه وجه مشترک بود که اخلاق عینیت نداشت. ولی رامز خیلی به این مسئله مهم بود و خب واقف بود که میخواست با ضوابط اخلاقی حل و فصل بکنه. میدونی؟ میخواست با ضوابط اخلاقی حل و فصل بکنه، نه با ضوابط های غیر اخلاق. اینجاست که الان ما برسیم به این که رالز چجوری میخواست تعارض و منافع رو با اخلاق حل و فصل بکنه، نه ارزش ها. چون ما تو این برنامه‌مون قرارمون این شد که ما فقط در مورد تئوری جاستیس صحبت کنیم، نظریه عدالت رالز، و نظریه عدالت رالز هم تقریبا میخواد این منافع، تعارض و منافع و ارزش ها رو حل و فصل بکنه. اگه این بحث سوالی نداریم من وارد این.
بله، فقط تا جایی که ما حالا خوندیم و شنیدیم ظاهراً تعارض اصلی با اون مکاتب اخلاقی که در اون زمان وجود داشت با شهودگرایی و فایده‌گرایی بود.
بله بله بله.
فایده گرایی رو بله. من نیدم اشاره کنید شما.
الان میخوام بهش وارد. ببینید راز قاز نظری اگه بخوام تئوری آف جاستیس رو میدونید خیلی این کتاب و نظری رالز و چون خیلی یعنی مهمترین کتاب قرن تو فلسفه سیاسی مهمترین کتاب بوده، خیلی هم شرح نوشته شده هم نقد نوشته شده و من همه اینها را طبعا ندیدم و چیز ندارم و من اشاره به مهمترین شروعی که نوشته شده که به زبان خیلی ساده نوشته شده به اونا ارجاع میدم. اینا رالز یک بچه سلبی داشت نظریهش، یک بچه ایجابی داشت نظریه در باب عدالت رالز، یک بچه سلبی داره. تو بچه سلبی چیکار میخواد بکنه؟ میخواد رالز میخواد فایده گرایی رو هم به صورت نظاممند و هم موشکافانه نقد بکنه. این بچه سلبی شد. بچه ایجابی شم رالز آره یک جایگزین دیگه‌ای برای نظریه فایده گرایی بیاره. من این دوتا به نظر من مهمترین محورهای نظری در باب عدالت رالزه. الان ببینیم که رالز به فایده گرایی چه نقدی داره. رالز دوتا تو این نظری در باب عدالتش دوتا نقد به فایده گرایی داره. یعنی میخواد بگه که فایده گرایی نمیتونه به صورت کامل اخلاقی تعارض مردمی ما رو حل و فصل بکنه. فایده گرایی اتکا بکنیم، این فایده گرایی میتونه لوازم دو تا لازمه داشته باشه که ما به لحاظ اخلاقی نمیتونیم قبول بکنیم. اولین نقدش اینه. رالز میگه که فایده گرایی مجزا بودن اشخاص رو نادیده میگیره. آره یعنی چی؟ این اصطلاحیه که رالز به کار میبره. میگه که فایده گرایی آدم ها رو یک کاسه میکنه، نمیتونه آدم ها رو مجزا بکنه. تو تعریفی که از فایده گرایی میدون تا خود فایده گرایی هم اعتقاد دارن که تقریبی که رالز از فایده گرایی داد قوی ترین تقریبی بوده که تا الان داده شده. یعنی حتی خود فایده گرایی هم از نظریه فایده گرایی تقریبی مثل تقریر رالز تا ارائه ندادن. رالز میگه که فایده گراها طبق تعریفی که جان استوارت میل داشت این بود که میگفت کار خوب کاریه که بیشترین شادکامی برای بیشترین افراد رو به بار بیاره. آره رالز میگه که تفاوت مهمی بین فرد آره و جامعه وجود داره. آره میگه تفاوت خیلی مهمی بین فرد و جامعه وجود داره. یعنی چی؟ میگه ببینید من به عنوان فرد میتونم دست به محاسبه بزنم بگم که آیا دسر مثلا بستنی بخورم یا کیک شکلاتی بخورم، میتونم محاسبه هزینه فایده بکنم، یا میتونم محاسبه بکنم که آیا ادامه تحصیل بدم یا سر کار برم. و همجور تو من فردی تو زندگی شخصی میتونم دست به سود و زیان بزنم که رالز میگه این اشکالی نداره، با این مشکلی نداره که هر فردی تو زندگیش دنبال این باشه که تو تصمیماتی که میگیره محاسبه بکنه، سود و زیان رو محاسبه بکنه و هر چی که سودش چربید اونو انتخاب بکنه. اما میگه فایده گرایی در سطح اجتماعی یک آثار مخربی داره. چرا؟ میگه که فایده گرایی میگه تو سطح جامعه میگه یک ناظر بی‌طرفی وجود داره. اون ناظر بی‌طرف ترجیحات اعضای جامعه رو مشاهده میکنه. اون وقت تصمیم میگیره که کدوم اعضا باید قربانی بشن و کدوم اعضا باید منافعشون برآورده بشه. میگه انگار جامعه رو یک کل میگیره. تو سطح فردی چون فرد یک آگاهی واحدی داره خودش میتونه محاسبه بکنه که کدوم هزینه رو بپردازه کدوم سود رو بگیره. ولی میگه تو سطح جامعه اگه اون ناظر بی‌طرف مثل دولت آره ناظر بی‌طرف بیاد محاسبه بکنه، یعنی تختکامی و شادکامی، خرسندی و ناخرسندی همه اشخاص رو به یکسان دغدغه‌شو داره، اگه چیز بکنه چی میشه نتیجه میشه بیش‌انصافی حاصل جمع شادکامی نسبت به تختکامی. میگه تو این وسط یک عده‌ای قربانی میشن. یه عده قربانی میشن، یه عده برای افزایش شادکامی یه عده دیگه قربانی میشن و میگه این ناعادلانه است، با شهود اخلاقی ما ناسازگاره. آره. مثال ملموسش هم میدونی که این تو نظریات توسعه اقتصادی همیشه میگن که برای اینکه درآمد ملی افزایش پیدا بکنه، آره، باید یک عده آدمای همیشه قربانی بشن. میدونی برای اینکه انباشت ثروت به وجود بیاد یک عده آدما باید قربانی بشن. همیشه پایین دست اخشار و پایین دست جامعه رو قربانی میکنه. و میگه اون چه تو نظریه فایده گرایی اهمیت داره شادکامی کل جامعه است، نه شادکامی تک تک افراد. برای همین میگه که نقدش به فایده گرایی اینه که این فایده گرایی خدمتتون عرض بکنم که یک عده آدما رو تو این وضعیت قربانی میکنه، قربانی میشن و این مجزا بودن آدما رو لحاظ نمیکنه. این مهمترین نقدی بوده که تا الان به فایده گرایی وارد میشه.
پس یعنی تا الان اینطور میتونیم بگیم که نکته اول این که نظریه عدالت راز ناظر به ساختارهاست، نه به ناظر به سطح فردی، یعنی داره در مورد ساختارهای یک سیاسی یک کشور صحبت میکنه و اصلا بحثش این نیست که مثلا اخلاق فردی چطوری درسته و کاملا بحثش روی ساختارهای سیاسی یک کشوره که این ساختارها به چه صورت باشن که عادلانه باشن یا اخلاقی باشن. و نکته دوم هم این که نقدی که به فایده‌گرایی دارن اینه که در فایده‌گرایی میشه حالاتی رو متصور شد که فایده جامعه بیشینه بشه، مثلا اکثریت بیشینه بشه به بهای مثلا قربانی شدن یک عده اقلیت، ولی نظری فایده‌گرایی این رو توجیه میکنه چون به هر حال فایده بیشترین تعداد بیشینه میشه، ولی رالز دنبال اینه که هیچ اقلیتی از تیررس ما خارج نشه، همه حداقلی رو همه یک در نگاه ما باشن و هیچ کس قربانی نشه، همه به عبارت یک چتر حمایتی داشته باشن. بله. فرد اینجا مهمه. بله بفهمه.
نقد دومیش هم که به فایده گرایی میکنه اینه که میگه فایده گرایی خیر رو بر حق ترجیح میده. میدونی یعنی چی؟ میگه این نظریه فایده گرایی با آدما به مسابقه غایت نگاه نمیکنه، بلکه ابزاری هن، یه وسیله هن که غایته، که وسیله هن که غایت یک میخوان غایت دیگر رو برآورده بکنن. اون غایت چیه؟ رسیدن کل جامعه به شادکامی. آره. یعنی میخواد بگه که فایده گرایی از آدما میخواد تو تک تک ما زندگیشون دست به محاسبه بزنن، بگن این کاری که میکنن به سود کل جامعه هست یا نیست. و میگه حوزه زندگی خصوصی تو از بین میبره و طاقت فرساست. پرمطالبه است نظری فایده گرایی. نمیشه از همه آدم ها انتظار داشت که چکار بکنه؟ مثلا انتظار داشته باشه که مثلا سینما نره، پول بلیتشو بده مثلا تو فقرایی که تو مثلا افریقا هستن بهش پرداخت کنه، به اونا بپردازه. میگه این که میاد حوزه ای از زندگی آدم ها رو، همه حوزه هاشو میگیره و مخصوصا این حوزه زندگی خصوصی که تو دوست داری تو اون حوزه هر جوری که دلت بخواد زندگی کنی، میدونی؟ و نمیخوای تو ابزاری بشی برای اینکه شادکامی جامعه رو افزایش بدی. میگه این اولویت خیر بر حق کشون چیز میکنه، میگه خودمختاری آدم ها رو از بین میبره. نقد عمدش اینه که میگه این که فایده گرایی خیر رو بر حق ترجیح میده، مهمترین چیزش اینه که خودمختاری آدم ها که خیلی مسئله مهمیه این هم از بین میبره و بیشتر آدم ها رو چیز میکنه. مثلا اینی که میبینیم خیلی این تفکر فایده جویانه، خیلی فایده گرایانه، یعنی خیلی تو دنیا رواج پیدا کرده دیگه. یعنی همه چیز رو میخواد کاربردی بکنه. اگه همه چیز کاربردی بشه، به تعبیر رالز، یه چیزای ارزشمندی تو زندگی ما هستن که فایده ندارن ولی ارزشمندن، اونا هم از بین میره. مثلا ریاضیات از بین میره، میدونین علم نجوم از بین میره، چون اینا هیچ فایده ندارن دیگه و فایده ندارن و کنار گذاشته میشن. هم حوزه خصوصی چیز میشه از بین میره و هم این که یه چیزایی هستن خودشون فی نفسه ارزشمندن، اینا هم از بازم از بین میبره. اینم نقد دومی که رالز به فایده گرایی میکنه.
ببخشید، در مورد ترجیح حق بر خیر، این ترجیح خیر بر حق که در واقع نقدش رالزه، اینجا حق منظورشون همون اتونومی یا همون خودمختاری یا خودآینیه، یعنی اینجا یعنی فایده گرایی این خود آینی فرد رو ممکنه زیر پا بذاره، این نقد اصلیشونه اینجا.
آره چون پر مطالبه میشه و از فرد انتظار داره که مثلا هر کاری میکنه اون خیر جمعی رو در نظر بگیره و زندگیش تقریبا از بین بره، زندگی فردی و خصوصیش، ارزش‌های شخصیش، آمال و آرزوهای فردیش کلا از بین بره. و اینم میگه که برای صیانت از خودمختاری این نظریه ممکنه خطرناک باشه. این موضع سلبی رالز بود. رالز پس اومد دو تا نقد به مهمترین نظریه، مهمترین رویکرد اخلاقی تو عصر خودش وارد کرد. گفت این نظریه فایده‌گرایی تقریبا نمیتونه به صورت اخلاقی منافع ما رو چی حل فصل کنه. باز برگردیم به اون سوال که منافع و ارزش ها ما رو به تعارض میکشونن، چجوری میتونیم با ضوابط اخلاقی تو دنیای مشترک زندگی کنیم؟ پس تعارض منافع یکی از مهمترین راه حل فصل های تعارض منافع فایده گرایی بود که رالز اومد دو تا نقد بهش وارد کرد. الان اگه سوالی ندادیم بریم سراغ موضع ایجابی رالز.
نه سوالی نیست، بفرمایید.
موضع ایجابی رالز، رالز میگه پس فایده گرایی هم مشکلاتی داره و نمیتونه به صورت کاملا اخلاقی تعارض و منافع ما رو حل و فصل بکنه. آره میگه نمیتونه کاملا به صورت کاملا اخلاقی چیز میکنه و میگه من دنبال اصول عدالتم، آره، که با این اصول عدالت من میخوام تعارض و منافع آدما رو به صورت کاملا اخلاقی حل و فصل بکنم. رالز مهم اینجا وارد یکی از مهمترین مفاهیم رالز میشیم، اونم چیه؟ حجاب جهله. آره. رالز میگه که برای اینکه بتونیم اصول عدالت کشف کنیم، آره، چاره ای نداریم جز اینکه به حجاب جهل متوسل بشیم. حجاب جهل یه ابزاریه، یک آزمون فکریه که میتونه چیکار بکنه؟ میتونه در یافتن اصول عدالت به ما کمک بکنه. الان سوال پیش میاد، این سوال پیش میاد که تو حجاب جهل ما باید چی چیزا رو رو پرده، پشت پرده ببریم؟ آره رالز میگفت که برای اینکه اصول عدالت رو پیدا بکنیم باید چیکار بکنیم؟ باید رو بیاریم به حجاب جهل. این سوال مطرح میشه که در پس حجاب جهل چی چیزایی ما باید مخفی کنیم؟ میگه سه چیز. این سه تا خیلی مهمه، چون از این دل از این سه تا اصولش هم در میاد. این سه تا خیلی برام مهمه. یکی میگه که تصور از خیر. آره رالز میگه که ما همه آدما یه تصوری از زندگی خوب داریم. آره یه تصور داریم که زندگی ارزشمند چه زندگیه. آره یه تصور داریم که دنبال چه غایاتی تو زندگیمون باشیم. همه ما یه تصوراتی از خیر داریم دیگه، و آدمی نیست تو زندگیش هیچ تصوری از خیر هم نداشته باشه. خلاصه یک تصور ترجیحی از خیر داره که دنبالشه. رالز میگه ما اون کانسپشن آف گود رو آره باید ببریم حجاب، پشت حجاب جهل. این اولیش. دومین چیزی که ایشون میگه باید ببریم تو حجاب جهل، پشت پرده ببریم، منزلت اجتماعیه. یعنی وقتی که شما تو یک جامعه قرار میگیری نمیدونید فقیری یا ثروتمند، از طبقه اشرافین یا طبقه کارگر، فرودست هستین یا فرادست، رهبرین یا خدمتکار، زنین یا مردین، در پایین هرم اجتماعی قرار داریم یا در بالای هرم اجتماعی قرار داریم. یعنی این هر چیزی که به منزلت ما ربط پیدا میکنه، رالز میگه که اینم باید چی؟ اینم باید بره پشت حجاب جهل، منزلت اجتماعی. اینم چیز دومی که ایشون میگه باید ببریم. سومین چیزی هم که باید میگه باید ببریم پشت حجاب جهل، استعدادمونه. آره میگه وقتی که وارد جامعه میشیم باید بریم تو حجاب جهل و تو این جامعه نمیدونیم که ما باهوشیم یا کم‌هوشیم، قوی هستیم یا ضعیفی، استعدادی داریم که بازار براش پول میده یا استعدادی داریم که اصلا بازار براش هیچ پولی نمیده و از استعدادها و توانایی‌های خودمون بی‌خبریم. رالز میگه وقتی که بر روی این ستا حجاب جهل رو بندازیم، اصولی که انتخاب میکنید احتمال خیلی خیلی زیاد اصول عادلانه این. اگه میبینید که ما اصولی انتخاب میکنیم که اصول ناعادلانه هم، آره، این به خاطر اینه که نبردیم پس حجاب جهل. یک مثالی که میزنن مثال تقسیم کیکه. آره، میگن شما در نظر بگیرید مثلا یه پدری، آره، دو تا بچه داره که این دو تا بچه با هم اختلاف داره. این پدر میخواد این کیک رو تقسیم بکنه. این پدر اگه به صورت پدر سالاری بخواد کار بکنه، یک راه اینه که مثلا خودش کیک رو تقسیم میکنه، به هر کدوم من بده، به هر کدوم من ناراضی بودن با سیلی چی به خوابونه سر جاش. این یک راه هست، راه حل خشونت آمیزه. راه حل دوم راه حل فریبه. هر دو تاشون فریب بده، به اون بگه من به تو زیاد دادم، اینم بگه من به تو زیاد دادم. به هر دو تو فکر خودشون، تو تصور خودشون بکنن که پدره بیشترین مثلا قسمت کیک اونو داده. میگه اینم فریبه دوم. سومین راه حلی که مبتنی بر راه حل رالزی اینه که به بچه اول بگه شما بیا این کیک رو تقسیم بکن، اما یه جوری تقسیم بکن که هر کدومش بهت افتاد ضرر نکنه. آره. و به بچه دوم هم بگه چی؟ بیا کیک بردار، میتونی مختاری هر کدوم بخوای برداری، ولی اگه برداشتی دیگه نمیتونی شکایت بکنی، شکوه بکنی، بگی که مثلا کیک کمه به من رسید. اولی نمیتونه اعتراض بکنه، چرا؟ چون کیک خودش برید. دومی رو نمیتونه اعتراض بکنه، چرا؟ چون خودش انتخاب کرد. اون اولی، سوال اولی اینه که اون اولی که کیک میبره چرا کیک منصفانه میبره؟ چون خودش خبر نداره که کدومش بهش میفته. اگه خبر داشت کدومش بهش میفته حتما اینجور چیز میکرد که اون بزرگه به خودش بیفته، کوچیکه به اون یکی برادرش بیفته. اما اگه میبینید خیلی عادلانه تقسیم میکنه، به این خاطره که نمیدونه، تو حجاب جهله. اگه این حجاب جهل بیفته اون موقع قضیه فرق میکنه. و این خیلی مسئله خیلی مهمی بود که رالز میخواست بگه که اصول عادلانه وقتی حاصل میاد که ما بریم تو پس حجاب جهل. اگه راه‌حل‌های دیگه هم راه‌حل‌های ممکنه تعارض منافع ما رو حل و فصل بکنه. الان به جای کیک شما بیاین بگیم که مثلا کیک اقتصادی جامعه، منافع جامعه، هر جوری میخواید. تا میدونی کدوم قسمتش به شما میرسه، اون موقع نمیتونی عادلانه سهیم بکنی، نظام سیاسی عادلانه سهیم بکنه. ولی اگه بدونه تو حجاب جهله، اون که بعدا بهش میرسیم، یه جور دیگه تقسیم میکنه. مثلا رالز میگفت که ما نظام سیاسی اخلاقی نظام سیاسیه که تو اون نظام سیاسی رو طراحی بکنی. آره، میگه که نظام سیاسی عادلانه نظام سیاسیه که تو اون نظام سیاسی رو طراحی بکنی. آره، و وقتی که نظام سیاسی رو طراحی کردی به دشمنت بگی که بیاد جایگاه تو رو دون تعیین بکنی. میگه اگه همچین اجازه‌ای بدی، یعنی نظام سیاسی نظام اخلاقیه. یک راه اینه که من نظام سیاسی رو طراحی بکنم و با استفاده از قدرتی که دارم جایگاه هر کدومو تعیین بکنم. آره، جایگاه خودم و جایگاه دیگران اینا رو تعیین بکنم. ولی یک راهی که رالز میگه اینه که میگه تو نظام سیاسی طراحی بکن، وقتی که طراحی کردی اجازه بدی دشمن تو جایگاه تعیین بکنه. اگه اینجوری باشه مثلا خیلی فرق میکنه تو نظام مثلا دانمارک، سیاسی دانمارک به دنیا بیاد، نظام فاشیستی آلمان به دنیا بیاید، نازیسم آلمان به دنیا بیاید. آره، اون اولی به دنیا بیاید دشمن تو هر جایی بذاره باز یه حق حقوقی داری، ولی تو دومی به دنیا بیاید ممکنه جایگاه تو چی سینه دیوار باشه که داری ترور میشی، داری اعدام میشی. آره، و این حجاب جهلی که ایشون میگفت تو این نظر خیلی اهمیت داره. اگه تا اینجا سوالی نیست من وارد تفصیل بیشتر این ستا بشن.
بله، پس من در مورد وجه ایجابیش اینطور فهمیدم که برای اینکه ما اصول عدالت رو استنتاج کنیم، رالز از ما میخواد که یک پرده بیخبری رو یا به قول شما حجاب جهل رو تصور کنیم که در این پرده بیخبری ما خبر نداریم که اصلا چه تصورمون از زندگی خوب چیه، چه چیزی رو سعادت میدونیم، چه چیزی رو نمیدونیم. لایف استایل اصلا مشخص نیست. و دومین چیزی که مشخص نیست اینه که نمیدونیم چه منزلت اجتماعی داریم، نمیدونیم در چه خانواده بزرگ شدیم، چه ارثی به ما رسیده احیانا، چه درآمدی داریم، چه جنسیتی داریم، چه نژادی داریم، چه دینی داریم، یا هیچ کدوم برای ما معلوم نیست. و سومین هم اینه که نمیدونیم چه استعدادهایی داریم، یا حالا خودش میگه که عوامل طبیعی. به طور خلاصه میتونیم بگیم ژنتیک، نمیدونیم که مثلا چقدر باهوش هستیم، چقدر حالا به قول شما استعدادهایی داریم که بازار اونها رو میخره یا نمیخره. اینها رو در واقع از ما میخواد برای اینکه این آزمایش ذهنی در واقع بارزه، که این آزمایش ذهنی برای اینه که تضمین بکنه که اون اصول عدالتی که ما استنتاج میکنیم منصفانه است. چرا منصفانه است؟ چون هیچ اطلاعی نداریم که ما در وقتی که مثلا در اون جهان واقعی اگر باشیم چه جایگاهی داریم، یعنی هیچ نمیدونیم، هیچ اطلاعی نداریم. برای همین ما هر چیزی که اصول عدالت که اینجا انتخاب میکنیم منصفانه است، یعنی برای تضمین منصفانه بودن اصول عدالت. بعد فرمودیم که مثال کیکبوری هم که فرمودین، و خب البته خود رالز هم نشون میده، یعنی تأکید میکنه که این کیکبوری تفاوتی داره. اون نظریه عدالت من نظریه عدالت محضه، یعنی ما در مثال کیکبوری میدونیم که عدالت چیه، یعنی اینه که مساوی تقسیم بکنیم، ولی در نظریه عدالت من این فردی بیخبری اصلا معلوم نیست که عدالت چیه هنوز. یعنی این یک تفاوتیه که با کیکبوری هست. و پس تا اینجا ما به اینجا رسیم. بعد بفرمایید،
بعد این ستا رو در نظر بگیرید، بس ما میریم تو حجاب جهل. تو حجاب جهل نمیدونیم چه تصوری از زندگی خوب داریم، نمیدونیم منزلتمون چیه، و نمیدونیم چه استعدادی هم داریم. آره اینا رو نمیدونیم. میگه بیایم اولی، میگه افراد تو وضعیت آغازین، یعنی اون موقعی که میخوان جامعه رو تشکیل بدن، علاقه زیادی دارن که علاقه زیادی به انتخاب و تصور خودشون از زندگی خوب دارن. یعنی چی؟ یعنی من وقتی که یه تصور از زندگی خوب دارم، دلم میخواد این تصور از زندگی خوب مبنای عمل واقع بشه. یعنی میخوام دیگرانم بر اساس تصور از زندگی خوب من، اون تصوری که من از زندگی خوب دارم، اونجوری زندگی کنن. و میگه این دارم، ولی وقتی که میرم حجاب جهل، میرم اونجا نمیدونم چه تصوری از زندگی من، خودم چه تصوری از زندگی خوب دارم، اینجاست که رالز میگه این ما رو به یه اصل میرسونه. اون اصل چیه؟ میگه آزادی اساسی برابر. یعنی همه آدما آزاد باشن که بدون این که به اونا تحمیل بشه زندگی تصورشون از زندگی خوب رو انتخاب بکنن. میدونی؟ بدون این که بشه تصورشون از زندگی خوب رو انتخاب بکنن. این کی انتخاب میشه؟ اون موقع انتخاب میشه که به تو اصل اساس آزادی اساسی برابر داده بشه. آره وقتی که این داده بشه، این اصل باشه، این اصل تضمین میکنه که چی؟ تضمین میکنه که هر تصوری از زندگی خوب تو داشته باشی، بر اساس اون دیگه اون دیگران نمیتونن تصورشون از زندگی خوب به تو تحمیل بکنن. میدونی؟ مثلا اگه بدونم تو یک جامعه 80% مسیحی، 20% غیر مسیحی، آره، و من نمیدونم که وارد این جامعه میشم جز 80% هم یا جز 20%، نمیدونم جز اون میشم یا نه، نمیدونم کدومش میشم. راز میگه تو حجاب جهل وقتی که میری تو نمیدونی کدوم تصور از زندگی خوب داری. میگه اینجا یک اصلی مهم برات میشه که میگم من اصل آزادی اساسی برابر انتخاب کنم، چون این اصل
که هر کدوم به دنیا اومدم دیگه خیالم راحت باشه،
خیالم راحت باشه، چه مسیحی 80% به دنیا اومدم، چه 20% میدونم که یک آزادی اساسی برابر دارم که هیچکی نمیتونه تصورش از زندگی خوب رو بر من تحمیل بکنه. آره. چرا اینجوریه؟ با باز برمیگردم اون که راز میگفت که اون سه تا چیز ما میبریم، باید ببریم حجاب جهل تا اصول عدالت رو پیدا بکنیم. اولش چیه؟ تصور از زندگی خوب. دومین چیز ایشون میگه که وقتی که من رفتم حجاب جهل، اونجا منزلت آدم ها، منزلت من رو پرده، پشت پرده میره و من نمیدونم که تو پشت پرده زنم، مردم، فقیرم، خدمتتون عرض بکنم که ثروتمندم، خلاصه اینا رو نمیدونم. و چون نمیدونم میگه اینجا عقلانیه. آره عقلانی اینه که اون مناسبی که پر در آمدن اونها با معیارهای درخور چیز بشه، واگذار بشه. من رفتم پشت حجاب جهل، من نمیدونم منزلتم چیه. میگه اینجا رالز میگه که باید مناسب و موقعیت ها بر اساس خدمتتون عرض بکنم برابری فرصت اتخاذ بشه. چون وقتی که از حجاب جهل اومدم بیرون، فهمیدم مثلا زن طبقه پایین جامعه، باز اون چی؟ باز اون برابری فرصت به من این امکانو میده که من بازم چیکار بکنم، بتونم مناسب پردرآمد رو در اختیار بگیرم. ولی اگه قبلا اگه نبرده باشم اونجا، نباشم، اون موقع نه، اون موقع منزلت من تعیین میکنه که کدوم من چیزو بگیرم اینا. پس تو حجاب جهل وقتی که منزلتم رو حجاب میره، من میگه راز میگه من برابری فرصت انتخاب میکنم. چرا؟ چون برابری فرصت به من میگه تو هر منزلتی داشته باشی، فقیر باشی، غنی باشی، ثروتمند باشی، خدمت مرد باشی، زن باشی، فرودست باشی، فرادست باشی، میدونی، بچه صاحب مقام باشی، بچه کارگر باشی، هر جوری باشی، این برابری فرصت تضمین میکنه که چی؟ تو مناسبی که پردن آمدن رو بهش دسترسی پیدا بکنی. پس وقتی که من میرم حجاب جهل، منزلت هم تو حجاب جهل مخفی میشه، میام پس میام یه اصل برابری فرصت انتخاب میکنم. برابری فرصت به من میگه که تو هر جوری باشی، باز چی؟ فرصت داری به اون پست و مقام برسی. اینم دومش. اصل دوم که ایشون میگفت چی؟ اصل برابری فرصت. آره. اصل برابری فرصت به این خاطره که اون منزلت هایی که نابرابری رو به وجود می آوردن تو حجاب جهلن، این میتونه که تو حجاب جهل باشی، حتما اصل برابری فرصت انتخاب میکنی، چون خبر نداری بچه وزیر یا بچه کارگر، و چون خبر نداری تو اون اصل انتخاب میکنی که هر حالت، چه بچه فقیر وزیر باشی، چه بچه کارگر باشی، چی میشی؟ اونو تو اونجا ضرر نمیکنی، چون برابری فرصت باشی تو هیچ کدوم اینا شما ضرر نمیکنید. اینم دومیش که رالز میگفت اصل برابری فرصت. سومیش اینه که تو این وقتی که من استعدادم رو میبرم پشت حجاب جهل، این استعدادم درآمد ایجاد میکنه، ممکنه درآمد ایجاد نکنه. معلوم نیست که این استعداد من چی باشه. ممکنه یه آدم استعدادی داشته باشم که تو بازار برام پول زیادی به همراه داشت بیاره، ممکنه استعدادی داشته باشم تو بازار هیچ پولی بهش نده. رالز میگه اینجا یک چیز میگه من اجازه میده، یعنی اصول عدالت اجازه میده که باشه به استعدادها درآمد تعلق بگیره، اما این درآمد باید به نفع محرومترین افراد جامعه باشه. که اصطلاحاً اینه میگه اصل تفاوت. اصل تفاوت میگه که تو میتونی درآمد داشته باشی، ولی به شرطی که چی؟ این درآمد به نفع محرومترین اقشار جامعه تموم بشه. اینا چرا؟ چون احتمال داره تو اون آدم بی استعداده بشی. چون آدم بی استعداده بشی، چون استعدادم یه چیزی نیست که خودت انتخاب کرده باشی، که این استعداد اینه که یه چیزی میگه به لحاظ اخلاقی دل بخواهانه است. آره ممکنه اینو داشته باشی، ممکنه نداشته باشی، ممکنه مثلا ورزشکاری باشی که درآمد زیادی داره، ممکنه یه هنرمندی باشی درآمد زیادی داره، ممکنه سالشی مهدار تا چیز دیگه باشه، ولی اینا همش دل بخواهانه است، یعنی خودت هیچ انتخابی نداشتی. و چون انتخابی نداشتی، میگه رالز میگه 1% احتمال میدی که ممکنه افراد بی استعداد باشی، میگه که باید این استعداد، اونایی که استعداد دارن حق دارن پول در بیارن، ولی این پول در آوردنشون باید به نفع محرومترین اقشار جامعه تموم بشه، که اینم بهش میگفت اصل تفاوت، که اصطلاحاً تو اصطلاح رالزی بهش میگفتن اصل تفاوت. اصل تفاوت اومده بود برای چی؟ برای خدمتتون که استعدادها نابرابری تو استعدادها رو اونو مهار بکنه.
پس یعنی در این پرده بیخبری ما سه تا اصل رو تا الان استنتاج کردیم. یکی اصل آزادی‌های اساسی،
سه تا چیزی که میبریم حجاب جهل، بر اساس اون سه تا چیزی که میبریم حجاب جهل سه تا انتخاب میکنیم،
یکی آزادی‌های اساسی، یکی فرصت‌های برابر، و سوم هم اصل تمایز یا تفاوت به قول شما، که در واقع میشه گفت تمام اون ابتکار عمل رالز، یعنی تفاوت اصلی رالز با قبلی‌های خودش در همین اصل تمایزه. یعنی این چیزیه که خیلی جدید بوده برای بله. لیبرال های هم دوره خودش. بله. خب بله بفرمایید.
بله، این بچه ایجابی نظریه رالزه. یعنی رالز اومد سه تا نکته‌ای که سه تا عاملی که باعث میشد که نابرابری وجود بیاد، اینا رو برد چی؟ تو حجاب جهل. بر اساس اون سه تا سه اصلش رو استنتاج کرد. آره، مثلا این یک مثالی که رونالد دوبرکی میزنه اینه که میگه مثلا یک بچه‌ای میگه تصور کنید تو بچت منتظری تو بیمارستان به دنیا بیاد، تو راه رو بیمارستان منتظری، بعد یک سه تا بچه میارن تو هر کدوم تو چرخه، بعد میگن که یکی از این بچه ها مثلا معلولیت داره، آره معلولیت داره، معلولیتش هم شدید اینا، بعد میگه که اونجا تو نمیدونی کدوم یکی از این بچه ها بچه توه، آیا میگه اگه ندونی بچه تو هر نظری در مورد این بیمه درمانی داشته باشی، بیمه درمانی زیاد باشه کم باشه، میگه هر نظری بدی نظرت نظر منصفانه ایه، اما وقتی که فهمیدی که بچت کدومه، بچه سالم باشه، میری میگی که بیمه درمانی از مثلا کم باشه، مالیات چیز باشه، اونی که میگه بچه چی میگه باید زیاد باشه، ولی میگه تو حجاب جس تو همچین چیزی رو نداری. اینا این نظری ایجابیش بود، اما این نظری من نمیدونم چقدر موفق شدم که این لب و مدعای رالز رو به زبان ساده بگم که بگم این حرف داشت میگفت، اما به این نظریه چهار تا انتقاد وارده.
بحث نقدها یعنی وارد شد.
بله. یک نقد، نقدیه که همیشه واقع گرایان بهش داشتن، آره رئالیستا. آره، واقع گرایان کسایی بودن که واقعا اخلاق و تو عرصه سیاست یه چیز توهمی میدونن، میدونی؟ میگن که این که خامندیشیه تو اخلاق بیاری تو عرصه سیاست چیز بکنی، هیچ موقع عملی نمیشه. آره، هیچ موقع عملی نمیشه، اینو چیز میکنن. مثلا تو کشور ما کسایی که یک نقل قولی میارن از قائم مقام فراهانی، میگن که قائم مقام فراهانی گفته بود که اونایی که رفته بودن تو مذاکره برات با روسیه، اون موقع گفته بود که از منافع ایران دفاع کن، چه به مردی چه به نامردی. آره، مردیش مشکلی نیست، ولی نامردیش مشکل داره، میدونی؟ این واقع‌گراییه. واقع‌گرایی میگه که تو دنبال منافعت باش به هر قیمتی. آره، اینم تو کشور ما خیلی طرفدار داره. مثلا کسایی که طرفدار لوشتارسن، طرفدار کارشمیتن، میدونی؟ اینا یک همچین دیدگاهی دارن، میگن که اصلا اخلاق و عرصه سیاست آوردن خنده داره، میدونی؟ و کسایی که دم از اخلاق تو عرصه سیاست مثل رالز میدنن، از نگاه همیشه بالا به پایین نگاه میکنن و نگاه تحقیرآمیزی هم دارن. ولی اما شاگردای رالز هم به اینا خیلی جواب قانع کننده دادن دیگه، گفتن ما در طول تاریخ نگاه بکنید، ما پیشرفت اخلاقی داشتیم، ما بردهداری رو حذف کردیم. اگه واقع‌گرایان اون موقع بودن میگفتن بردهداری هست بشون، با همون نگاه عاقلانه صفیه که دارن به اینم میگفتن که اصلا نمیشه، مگه میشه بردهداری؟ یه آدمای ذاتن بردهدارن و باید بمونن. ببین اینو همیشه میگفتن به واقع‌گرایان زمان، ولی این پیشرفت اخلاقی مهمی بود که بشر بهش رسید، بردهداری حذف کرد. حقوق زنان و همینجور. و من اونجوری که شمردم 11 تا، چون خود رالز به پیشرفت اخلاقی قائل بود و ما بر اساس نهادها ما تونستیم 11 تا پیشرفت اخلاقی در طول تاریخ داشته باشیم که همشون مثال نقضیه برای این واقع‌گرایان. البته رالز خودش واقع‌گرایی هم نقد نمی‌کرد و میگفت من همیشه رالستیک یوتوپیانم، می‌دونید، یک یوتوپیاگرای واقع‌بینم، واقع‌چیدم. این یک ناقدای مهمه که تو کشور ما چیز دارن اینا. ناقدای دومش لیبرتریان ها. آره مثلا آزادانگاران ترجمه میکنن، آزادانگاران یا اختیارگرایان، کسایی مثل رابرت نازیک، کسایی که به بازار آزاد قائلن، میدونی، کسایی که به بازار آزاد قائلن، نظری رالز هم نقد کردن. آره میگفتن نظری رالز حرف، مثلا حرفش رو بخوایم عملیاتی بکنیم، بخوایم چی بکنیم، باید مالیات بگیریم و مالیات گرفتن هم یک جور دزدیه. و استدلالای به نظر من جدی می آوردن که البته ناپذیرفتنی، ولی استدلال جدی که مالیات هم یه نوع دزدیه.
یعنی خب یعنی در واقع پایه نظریش بر همون مالکیت خصوصیه دیگه.
بله بله.
و از مالکیت خصوصی میان بالا و برخلاف نظری رال که عدالت توزیعیه، اونا عدالت استحقاقی رو میشه بله. در واقع ترویج میکنن و عدالت توزیعی در واقع ناقض مالکیت خصوصی افراده.
میگفتن عدالت توزیعی مستلزم اینه که بری مالیات بگیری ازشون. مالیات گرفتنم چون از چیز درآمد خصوصیشون داری میگیری، اینم دزدی. چون اگه بخوای بگیری با یا باید بگی که این پولو به ناحق صاحب شده یا به ناحق بهش منتقل شده. این دوتا میگفت و بیشتر این کارا رو به خیریه واگذار میکردن اینا. میگفت اینا مشکلی نداشتن، میگفت نباید به صورت مالیات باشه، باید به صورت خیریه باشه. اینم دومیش
داوطلبانه. بله
داوطلبانه و خیریه. بله سومین نقد جماعتگرایان بود. جماعتگرایان مثل مایکل سندل، مثل مکینتایر، مثل چارلز تیلور، مثل مایکل والزر، اینا اعتقاد داشتن و به انتقادشون اینه که نمیتونیم بریم تو حجاب جهل. رفتن از حجاب جهل آدم ها رو از ریشه کندنه. این خودی که ما داریم ببری حجاب جهل، این خود ما رو جامعه و سنت تعریف میکنه. تو اگه بکشی بیرون بی‌معنا میشه. و این نقدی به حجاب جهل رالز داشتن، میگفتن حجاب جهل رالز نمیشه بری تو حجاب جهل.
بله سوژه انتزاعیه، در حالی که اینها اعتقاد داشتن سوژه اجتماعیه و در اون بافت اجتماعی هویت و معنا پیدا میکنه. بله
بله بله بله. و چهارمیش هم فایده گراها بودن که اولش هم توضیح دادیم که اینا اختلافشون با رالز سر چی بوده. این چهار تا انتقادی بود که
البته انتقادات بیشتر از این هاست. یعنی حالا اگر بخوایم به مکاتب اشاره کنیم، بحث مثلا به نماینده مثلا جرالد کوهن از این طیف مارکسیستای تحلیلی هم هست. خیلی از نقدهایی که حالا به خود بحث پرده بیخبری میشه، این خودش خیلی محل نقد بوده همیشه. اینکه چطور اصلا با روانشناسی بشر، با اون نمیدونم ذهن بشر اصلا سازگاره. به هر حال آزمایشایی هم شده، مثلا من خبر دارم که فرولیچ و اوپنهایمر یه آزمایشی رو طراحی کرده بودن و یکی از گزینه‌هایی که اتفاقا گذاشته بودن گزینه رالز بود، ولی در اون آزمایش اتفاقا به چیز دیگه رأی داده بودن، به گزینه‌ای که فایده متوسطی رو تا یه حداقلی بیشینه میکنه. یعنی تا یه حد اقل. یعنی یه چیز گزینه تلفیقی بود، یک مقدار ریسک رو میپذیرفت. حالا نقدا زیاد. من شما اگر صحبتی دارید همچنان بفرمایید تا
من حرفم همین بود که خدمتتون عرض کردم.
بله در مورد این انتقادات، خب ما جلسات بعدیمون چه به این لیبرتاریان ها یا جماعتگرایان یا حتی مارکسیست ها که حالا انواع اقسامی دارن، به اونها میرسیم که نقدشون رو مفصل‌تر برای ما بگن. ولی من حالا یعنی اون داره دیگه نمیشه اینجا طرح کرد، ولی یک نقدی که من داشتم یعنی به نظرم میشه مطرح کرد. ببینید مقدمات رالز چی بودن؟ مقدماتش درست بود. مقدمات چی بود؟ میگفت که جایگاه انسان محصول عوامل تصادفی. یعنی چی؟ عواملی شامل محیط اجتماعی و اون محیط و اون عوامل طبیعی یا ژنتیکی. یعنی انسان محصول محیط و طبیعت. این یک مقدمه. مقدمه دومش هم میگفت که توزیع دل بخواهی یا حالا بعضی آرگیتری رو به من اندی فکر کنم ترجمه مردم ما بهتر متوجه بشن. مقدمه دوم میگفت توزیع دل بخواهی یا من اندی یا بی‌ضابطه غیر اخلاقی. و مقدمه سومش هم چی بود؟ میگفت که عوامل اجتماعی و طبیعی یعنی همون ژنتیک و محیط اینا دل بخواهیم. و نتیجه‌مون چی بود؟ نتیجه‌ای که از این مقدمات درست میشه گرفت چیه؟ نتیجه‌اش اینه که توزیع بر اساس عوامل اجتماعی طبیعی اگر این توزیع باشه غیر اخلاقه. ولی رازق فراتر از این رفته. یعنی به این مقدمات پایبند نبوده. من صورت‌بندی کردم حال استدلالو. یعنی در این صورت بندی استدلال نتیجه‌ای که میشه گرفت اینه که فقط توزیعی که بر اساس عوامل طبیعی و اجتماعی باشه غیر اخلاقی، در حالی که رالز توی اصل تمایز، چون که به هر حال اون اصل برابر آزادی اساسی و فرصت‌های برابر این چیزی که از قبل بوده، تمام ابتکار عمل رالز بیشتر در همین اصل تمایز اینجاست که تفاوت داره با بقیه لیبرال‌های هم اصل خودش. ولی این حالا اصل تمایز چی میگفت؟ میگفت که تمام نابرابری ها فقط وقتی مجازن که به نفع محروم ترین افراد باشد. یعنی این با اون نتیجهی که میشه از اون مقدمات گرفت ناسازگاره. ما نتیجهی که میتونیم از اون مقدمات بگیم فقط نابرابری هایی که ناشی از عوامل اجتماعی و طبیعی باشند رو میتونیم مثلا نادلانه بدونیم و براش اصل تمایز اعمال کنیم، نه همه نابرابری ها. حالا این پس یعنی اولا نتیجه گیری راز کلا غلطه، یعنی از اون مقدمات چنین نتیجه نمیشه گیر و باید اصلاح بکنیم. حالا اصلاحش چجوریه؟ اصلاحش مثلا بگیم که فقط نابرابری ها، این اصل تمایز فقط برای نابرابری های حاصل از عوامل اجتماعی و طبیعی یا ژنتیکیه. همین. و این باز مشکل عملیاتی داره، یعنی شما چطور میخواید تشخیص بدید که کدوم نابرابری ها ناشی از عوامل تصادفی، یعنی عواملی که خودش نقشی توش نداشته، یعنی عوامل طبیعی و اجتماعی همشون، یعنی عواملی که فرد هیچ نقشی در اونها نداشته، ما چطور تشخیص میگید که یک نابرابری بر اساس این بوده یا انتخاب های خود فرد بوده؟ اینو شما چطور میخواید مثلا تشخیص بدید؟ چون خیلی از نابرابری ها بر اساس انتخابای خود فرد دیگه، یعنی من تصمیم میگیرم که به جای اینکه فلان کارو بکنم تصمیم میگیرم که وارد یک شغل کارآفرینی یا نمیدونم یک شغل تولیدی راه بندازم که کسب درآمد بکنم. یعنی این نابرابری که اینجا اتفاق میفته متفاوت از اون نابرابریه که من در یک خانواده ثروتمند مثلا بزرگ شدم. اینجا شما این اصل تمایز رو به چه دلیلی میخواید اعمال بکنید؟
ببینید، نیگل یک کتابی داره به اسم افسانه مالکیت، عدالت و مالیات. این کتاب رو میگن که کاربردی ترین کتابیه که نظریه رالز رو تو عالم واقع کاربردی کرده. اونجا ببینید ایشون میگه که علل نابرابری ها 4 تاست. علل نابرابری ها میگه 4 تاست. یک علل نابرابری میگه تبعیضه. میگه تبعیض عللیه که نهادها عالمن عامدن ایجاد میکنن. مثلا میگن سیاها نباید جلو اتوبوس بنشینن، زنا نباید فلان منصبو بگیرن. این تبعیض چیه؟ میگه تبعیض علت نابرابری که عالمن عامدن و نهادها چیزش میکنن، اعمالش میکنن. یکی تبعیضه. دوم عامل طبقه است. طبقه یعنی چی؟ طبقه ایشون میگفت که طبقه به این معناست که آدم ها دوست دارن و ثروتشون تو درون خانوادهشون بچرخه. هر آدمی دوست داره ثروتش تو درون خانوادهش بچرخه، خارج از خانوادهش نره. این طبقه ایجاد میکنه. این دوتا. این طبقه هم چیز بیرونیه، یعنی نه اولی تبعیض هم عالمن آمدن ایجاد میشه و هم نهادها ایجاد میکنن. طبقه عالمن آمدن ایجاد نمیشه، ولی بیرون از خودت ایجاد میشه. سومیش استعدادی که داری. ایشون میگه عامل سوم استعداده که چی میگه؟ استعدادم یه چیز درونیه، بیرونی نیست و تو هیچ اراده اختیاری هم نداری. خودتو مثلا یه آدم با استعدادی میابی. چهارمی هم کوششه. کوشش یه چیزیه که درونی هم هست، اختیاری ارادی هم هست. میگفت تمام علل نابرابری این چهار تاست. آره. بعد میگه مثلا علل نابرابری که حاصل تبعیض و طبقه باشه، میگه نامشروع‌ترین علل هم. آره، که مثلا تو ایران آقازادگی که میگن ترکیب این دوتاست دیگه، تبعیض و طبقه. میگفت مشروع‌ترین چیز، مشروع‌ترین نابرابری حاصل استعداد و کوششه. بعد بحثای مفصلی کرده، مثلا این میگه اولی تبعیض باید از بین بره، بی برو برگرد باید از بین بره، میدونی باید از بین بره، این شکی نیست. اینا میگفت هر نابرابری ناشی از کوشش هم مشروع، باید بپذیریم. فقط میمونه چی؟ میمونه طبقه و استعداد. این دوتا رو چیکار باید بکنیم؟ بعد میگه حدود 22 تا نوع مالیاتی که وجود داره، در واقع میخواست تمایز بین اینها بذاره. مثلا مالیات بر ارث برای دومیه، مثلا چیزه، مثلا آیا مالیات بر مصرف چی بکنه، مالیات بر فروش باشه، مالیات بر مصرف باشه، مالیات بر درآمد باشه، میدونیم این انواع اقسام مالیات ها مثلا بر رو استعداد چیز میکنین. اون بحثای فنی تری میشه که این کارو کردن که چجوری این علل رو تفکیک بکنن و چیزش بکنن، عملیاتش بکنن.
درسته. پس یعنی نظری رالز رو نیاز به یک اصلاح داره و اصلاحش هم کردن و گفتن که ما باید تفکیک بکنیم بین اون نابرابری و تبعیض‌هایی که ناشی از کوشش فرد به قول آقای نگل هست. خب یعنی چاره‌ای نداریم، به همین میرسیدیم، باید این اصلاح انجام بشه. ولی چطور شما تشخیص میدین که کدوم نابرابری ها، مثلا جایگاه فرد الان به خاطر انتخاب های اون شخص، کوشش های اون شخص، یا به خاطر اون عوامل حالا طبقاتی یا اون حکومتی یا عوامل دیگه، شما چطور میخواید یعنی این دوتا رو از هم تفکیک کنید که بر اساس این توضیح بکنید؟
این انتقاد هم کردم. مثلا میگم که چجوری مثلا تشخیص بدی که یه نفری که مثلا سرطان گرفته حاصل انتخابای خودش بوده یا حاصل عوامل غیر انتخاب؟ مثلا سیگار میکشیده میگن حاصل انتخاب خودش بوده، ولی سیگار نمیکشیده مثلا حاصل یه چیزی فراتر از اراده و اختیارش بوده. اینا این چیزو مطرح میکنن. اینا مثلا میگن این کار مستلزم اینه که مداخله کنی تو زندگی آدم ها. این چیز رالف مستلزم مداخله تو این چیزا اینا هست اینا. و این انتقادایی هم میشه بهش کرد. بله،
بله. هم مداخله زیاد، هم اینکه مستلزم دانش خیلی گسترده است. بله. یعنی مثل همون قیمتگذاری شورویه که ما بیایم یک ساز دستگاه مرکزی تشکیل بدیم، ببینیم که ما چقدر دونه دونه کالاها رو بخوایم قیمتگذاری بکنیم، حالا بدون توجه به این عرضه و تقاضایی که میشه، اصلا این اطلاعات اصلا به دست میاد یا نمیاد، خودش یه بحثه. حالا من یاد جاناتان وولف افتادم، اتفاقا یه نقدی هم که میکرد، میگفت که ما داریم یک سری شهرونداری رو تربیت میکنیم با این موزه، شهروندا که مسابقه میذارن که چجوری فاش بکنن اون محرومیت ها رو، یعنی خود اصطلاح خودش مثلا فاشسازی شرمگین، یه همچین اصطلاحی مثلا داره، یعنی همجور مسابقه میذارن بگن که نه ما محروم تر بودیم، ما فلان محرومیت ها رو داشتیم، ما فلان بدبختی ها رو داشتیم، یعنی همه تو همچین چیزی مسابقه میذارن. برای چی؟ برای که خدمات رفاهی بیشتری مطالبه بکنن. یعنی یه چنین پیامدهایی هم داره. حالا من یه طور دیگه اصلا بحثم رو طرح میکنم که یکم وجه اخلاقیش پررنگ تر بشه. ببینید شما فرض کنید که دو نفر دارید، یک نفر که هر دوتاشون عوامل محیطی و استعدادی و طبیعیشون هم یکسان، مثل دو تا برادر دوقلو مثلا، در نظر هم استعدادهای یکسانی دارن هم به لحاظ محیطی یک محیطی رو داشتن، یکیشون تصمیم میگیره که بره سراغ بازی تنیس یا هر بازی کلا تفریح بکنه، و یکیشون هم تصمیم میگیره که بره مثلا کشاورزی بکنه و پول در بیاره از اون طریق، اگرچه خب تفریح هم دوست داره ولی میگه که من ناچارم به هر حال یک فعالیتی داشته باشم. به مرور که جلو میریم، طبق اصل تمایز رالز، این کسی که کار میکنه باید یک سری از پولش رو، یک مقداریش رو بده به کی؟ به اون کسی که همش داره تفریح میکنه. چون اینجوری نابرابری توجیه میشه دیگه، نابرابری در صورتی موجه هست که به نفع محرومترین افراد باشد، یعنی به نفع اون باید باشه، یعنی به هر حال مثلا یک مقداری از اون درآمدی که کسب میکنه به اون تنیس بازی، اون کسی که بازی تنیس میکنه و کلا حالا عیاشی میکنه، هر چی حالا مثلا تنیس ولی موجودیت نداره کلا عیاشی میکنه، باید به اون بده. اینجا ما برخورد برابری با افراد نداریم، یعنی خود اون برابری که مد نظر اینها بود اینجا اصلا زیر سوال میره. چرا؟ چون ما یه کسی داره کار میکنه، از اون میگیریم، از اون به یه نفری داریم میدیم که کاملا اونجوری که دلش میخواد داره زندگی میکنه، یعنی داریم یارانه انتخابای افراد رو از افراد دیگه میگیریم، اونایی که دارن شاید خیلی جاها از اون چیزی که دوست داشتن صرف نظر میکنن، ولی ما داریم از اونا پول میگیریم که یه سوبسید یا یارانه بدیم به اونایی که تمام زندگیشون اونطوری که دلشون میخواد زندگی بکنن. این با اون برابری که اینا میخوان خیلی سازگار نیست.
بله، این انتقادم خیلی از منتقدای رالز مطرح کردن، گفتن که این شیوهی که ایشون میگه در واقع اونایی که مجازات کساییه که تلاش میکنن و پاداش دادن با آدم هایی که تنبلی میکنن و للی تللی میکنن. ولی این انتقاد جوابش هم جوابی که دادن اینه که ببینی رالز برابری طلب تری نبود، نمیخواست کل جامعه رو برابر کنه، میخواست چی بکنه که کسایی که به هر دلیلی نمیتونن درآمدی داشته باشن اونا رو از قول معروف یک زندگی آبرومندانه برای اونا داشته باشه. آره، یکی جوابم میدن اینه که واقعا تنبلی کوشش هم جز چیز آدم هست، خارج از اراده و اختیار آدم هست. واقعا هم این چیز میگن، میگن تنبلی یا آدم اهل تلاش بودن هم اینم واقعا یه چیزی که مثل استعداده، مثل استعداد هنری. اینم این بعضی این جوابو دادن. آره، بعضی رو گفتن بله هر نظریه یک گپی داره، ولی بیاین نظری رالز رو با رقبای خودش تو عالم واقع بسنجیم، ببینیم که این نظری رالز وقتی که تو عالم واقع میسنجیم در مجموع نسبت به رقبای خودش تو عالم واقع، نه رقبای خودش تو رو کاغذ آنم، ببینیم کدومش در مجموع بهتره. اینا میگه این چیز اون مثلا دوبرکین میگه که چجوری تو حقوق اینه که یک نفر ما 10-50 تا گناهکار آزاد باشن بهتر از اونی که یه دونه آدم بیگناه مجازات کنیم. دوبرکین این استدلال میکرد دیگه، میگفت ما هم اگه این نظریه این باشه که مثلا 5-6 تا آدم تنبل هم چیز بکنه، ولی هزاران آدمی که از محرومیت رنج میبرن و خودشون هیچ انتخابی نکردن و دلشون هم میخواست اینجوری بشه، اینا هم بگیریم، یعنی میصرفه به این که ما این آدم های تنبل هم جز اونا بذاریم و به اونا خدمات ارائه بدیم. ولی تو عالم واقع میگه باید ببینیم که این نظریه نسبت به رقبای خودش پذیرفتنی یا نه. این دو تا جواب اجمالا بهش داره.
البته خب اینم باز حالا من یاد چیز اسمشو یادم رفته، ایشون میگفتن که یک رالزی واقعی اگر بخواد پایبند باشه به این از که کدوم مدل بیشترین خیر رو به محرومترین افراد میده، باید به سمت بازار آزاد تمام عیار بره. تمام عیار که حالا به سمت کاپیتالیست بره، یعنی به همچین مدلی باید بره، به سمت محافظه کارا، اون چیزی که اونها در نظر دارن بیشتر به اون سمت باید بره. یعنی این که یعنی دوباره میندازه تو دام همون فایده گرایی یه جورایی به نظرم، یعنی دیگه دوباره ببینن کدوم مدل بیشتر مثلا به نفع محرومترین افراده، که اینجا باز اختلاف نظره، که یعنی از نظر مثلا میگم این شخصی که حالا من اسمش یادم رفته، اتفاقا یک نظام بازار آزاد میتونه به نفع محرومترین افراد باشه از نظر خود رالز، شاید یک مدل دیگه. حالا یک سوال مرتبط با این بحث، خود کدوم مدل حالا اقتصاد سیاسی یا سیاسی در جهان واقع نزدیک به مدل رالز محسوب میشه؟ دولت رفاهه.
بله، اون چیزی که تو کشورهای اسکاندیناویه.
پس دولت رفاه. البته خودش که ظاهرا یک ایده دموکراسی مالکیت محور یا دموکراسی سهامداران بعضی ترجمه میکنن، یه همچین پیشنهادی داشته که و خودش هم ظاهرا میگفته که اون نظریه من تفاوتایی با دولت رفاه داره، یعنی دولت رفاه حالت
تو عالم واقعی که تجربه شده ها، تو تجربه، نه اینکه یه تزی بده که هنوز تجربه نشده، اون تجربه شده میگن نزدیکترینش همون اسکاندیناویه ولی البته تفاوتایی هم داره.
خب پس حالا خب اینجا باز انتقادات فراوانی اقتصاددان ها بیشتر کردن، البته اقتصاددان همه طوری هست ولی معمولا اقتصاددان ها بیشتر به دولت رفاه نقد دارن که اون خب حالا موضوع جلسات دیگر هست، من اینجا واردش نمیشم. بعد یک سوالی که من دوباره برام پیش اومد، ما تو همون پرده بیخبری چرا نمیایم اینطوری عمل کنیم؟ یعنی چرا نمیایم، چرا پایبند اون اصول رالزیم؟ یعنی اگر بخوایم تمام عیار اون رو اعمال بکنیم اینجوری میشه. مثلا فرض کنید که من احتمال میدم تو اون پرده بیخبری، احتمال میدم که من با یه کلیه به دنیا بیام، یه کلیه به دنیا بیام که اون یه کلیه هم احتمالا مثلا معیوب باشه. من تو همچین پرده بیخبری میگم که آقا بیایم اجباری بکنیم اهدای کلیه، یعنی کلیه حتما باید اگه کسی احتیاج داشت حتما شما باید بهش کلیه بدید و خیلی از این. حالا یه مثاله، یعنی حتی راجع به اعضای بدن، یعنی خیلی این موارد همجور توسعه بدیم تقریبا خیلی چیزهای بیش از این سه تا اصلی که بیش از این چیزهایی که حالا راج گفته ما باید توضیح بکنیم. یعنی تو پرده بیخبری شما چه نظری دارید؟
این میگه تو اونایی که میرن تو پرده بیخبری اولا آدم های خودخواهی هن. یعنی دنبال نفع شخصی خودشونن. دوم این که آدم های معقولی هم هستن، یعنی دست به محاسبه میزنن تو زندگی فردشون. وقتی که اینا رو ما میبریم اونا این افرادی که این دوتا ویژگی رو دارن تو پرده جهل میبریمشون. یعنی این دوتا پیشورز اگه شما قبول نداشته باشی حرف رالز هم پذیرفتنی نیست. یعنی اون آدمایی که دارن یا میگه هم خودخواهن یا هم آدمای معقولین.
خب باز هم به نظرم که میتونه توجیه بکنه این همچین انتخابی رو، یعنی چون که خود رال که خیلی به لحاظ روانشناسی خیلی اینها رو اهل کم ریسک، یعنی اصلا نمیخواد ریسک بکنه، یه همچین افرادی در نظر گرفته. من اتفاقا فرض میکنم با همچین روانشناختی که ما فرض گرفتیم یه همچین چیزی خیلی محتمله، یعنی انتخاب بکنن
کم ریسک، یعنی آدم های کم ریسک شما میگین چیز بکنن.
خود رالز اینجوری یعنی دنیاشو طراحی کرده،
اینم کانمن،
یعنی اصلا اهل ریسک نیست، چون انتخاب توی اون پرده بیخبری انتخاب بر اساس چیه؟ عقلانیه یا همون استراتژی بیشین کمی یا ماکسیمین؟ یعنی ما میایم نگاه فرض میکنیم سه تا جهان داریم، توی یک جهان یعنی ما اصلا فقط نگاه میکنیم به کمترین هاشون بر اساس معیار رالز. توی جهان الف اگه کمترین میزان خوشبختی مثلا حالا واحد بکنیم، واحد بندی بکنیم از بین یک تا صد، کمترینش یکه ولی بیشترینش هم صده، 90 صد نمیدونم 80 اینا هم زیاد دارن. گزینه دوم کمترین میزان خوشبختیش مثلا 5 ولی 6 و 7 و 8 هم زیاد دارن، یه دونه صد هم حالا اون تهش داشته باشن، اغلب همون 6 و 7 و 8 هم. توی گزینه سوم جهان ما مثلا 12 است، کمترینش کمترین واحد خوشبختی 12 است، 13 14 بقیه 50 60 70. طبق استراتژی رالز این بیشین کمین میره همون گزینه اول رو انتخاب میکنه، یعنی گزینه سوم رو انتخاب میکنه. بله. یعنی میبینه کدوم حداقلشون بیشتره، یعنی ولو این که مثلا حالا این 12 13 14 15 16 همه همین حدود باشن، یعنی گزینه جهان ما یک جهان دیگه اگر باشه که مثلا کمترینش یک باشه ولی اکثریت مثلا 80 90 صد باشن، اینقدر اختلاف زیاد باشه. اتفاقا آزمایش روانشناختی داریم که نشون میده که مردم معمولا همون گزینه اول رو انتخاب میکنن، یعنی اهل ریسکن، ولی راز اصلا اهل ریسک نیست. من میگم حالا که اینقدر اهل ریسک نیست،
خلاف حرف شما رو میگه دانیل کانمن تو کتاب تند و کند. آره این کتابی که به خاطر اونم، یعنی نه کانمن روانشناسی که تو اقتصادم جایزه نوبل برده، اونجا اتفاقا یکی از چیزایی که جالبه میگه، میگه آدما بیشتر خطرگریزن تا اینکه ریسک پذیر باشن.
بله خطرگریز داریم تا خطرگریز، یعنی چجوری حالا مثلا شما آزمایش شده براش، مثلا من اسمم بردم فردریش اوپنهایمر، آزمایش کردن این نظری رالزو، مثلا این نظری رالزو انتخاب نکردن، یه چیزی انتخاب کردن که مثلا یه فایده حداقلی داشته باشه ولی ریسک هم کردن، یعنی بله این که اون حداقلش کمتر از اون گزینه‌های دیگه بود ولی چون دیدن که حد اکثرهاش و اکثرا یه جای یک وضعیت بهتری دارن اونو انتخاب کردن، با اینکه کمترینش مثلا واحد حداقلش کمتر از گزینه‌های بدیل بود. یعنی این هم چیزایی هم هست
ولی خلافش هم کانمن میگه دیگه.
حالا بعدی من بقیه نقدها رو میذارم به همون نوبت جلسات خودش که برسه، چون نقدها خیلی مفصله به قول شما لیبرتاریان ها هر کدوم یه نقدی دارن، البته به نمایندگی رابط نازی بر جماعتگرایان، به نمایندگی مایکل سندل و والزر و یا حتی تیلور و اینها خیلی انداز خودشون، اینها همشون نمیشه اینجا طرح کرد و من اونها رو میگذارم به همون جلسه‌ای که نوبت به خودش برسه، چون همه اینها میشه گفت به نوعی در واکنش به رال ظاهر شدن. جمله ای اصلا خود رابط نازی داره میگه که از این به بعد شما باید یا رالزی باشین یا نشون بدین که چرا رالزی نیستی، با اینکه خودش حالا منطبق بود، یعنی خود شما حتما باید نسبت خودتون رو با رالز نشون بدین. این هم حالا میشه در تایید صحبت‌های شما آورد که چقدر رالز مهمه در عرصه فلسفه سیاسی، و خب اونها رو میذاریم به همون نوبت خودش. من سعی کردم یه چند تا سوالی رو اینجا بپرسم، فقط یه سوالی هم حالا جلسه قبل البته پرسیدم، من آخرین سوال میپرسم. من جلسه قبل پرسیدم از یک مهمان عزیزی پرسیدم که این محرومیت های طبیعی و اجتماعی که شما میگین درست دو کلمه است ولی خیلی زیادن، اینقدر زیادن که شما فکر نکنید بحث مثلا 10-20-30% در مقابل 70% اکثریت ما داریم صحبت میکنیم، اینها اینقدر زیادن که همه افراد میتونن بهش استناد کنن، یکی سن، یکی جنسیت، نمیدونم نژاد، معلولیت، انواع اقسام بیماری های روانی جسمی، نمیدونم وضع مادی به لحاظ پول ثروت، حتی گفتم که حتی فرد ثروتمند هم میتونه بهش استناد بکنه، بگه که من انگیزه نداشتم، یا حتی میتونه بگه من یکی میگه من چهرم مثلا زیبا نبوده، اصلا خیلی چیزها محروم بودم، یکی میتونه بگه من اصلا، خیلی از این مثال ها میشه زیاد زد، یعنی جوریه که تقریبا میشه گفت همه افراد یه جوری مشمولش هستن.
اینو که همه یه نوع، بخوای بگی همه یه نوع از این محرومیت هایی که چه طبیعت بهشون داده، چه محرومیت هایی که نظام سیاسی یا نهادها بهش دادن، همه شاکی هستن.
چه محرومیت ژنتیکی؟ بله.
آره، بخوای بگی همه شاکی هستن.
بله همه شاکی، یعنی همه میتونن به این استناد بکنن و بگن که باید برای ما هم توضیح بشه.
این به خاطر همین بود که رالز میگفت که عدالت مهمترین فضیلت نهادهای اجتماعیه. این نمیدونم یه کتابی هست به اسم اسپریت لول، برای سطح اسپریت لول ترجمهش میشه که سطح احساس همبستگی. آره اسپریت که معنای معنویت روح هم میده، ولی اینجا منظور نویسنده همون احساس همبستگیه. اونجا استدلال کرده میگه که اگه نهاد سیاسی باشه که اون نهادها برابری رو کمتر بکنه، نابرابری رو تو جامعه کمتر بکنه، به همون میزان که نابرابری کمتر میشه این شکایت هایی که شما میگید کمتر میشه. میگه یک راهکار اینه که بریم سراغ روانشناسی و روان درمانگری و
میگم البته در این مورد
و ایشون با شواهد، چون این کتاب اول شروع میشه میگه چجوری ما تو پزشکی، ما یک پزشکی شواهد محور داریم، اویدنس بیس داریم، ما میتونیم تو سیاست هم یک رویکرد اویدنس بیس داشته باشیم. این به ما تمام شواهد تجربه نشون میده که چجوری توی جامعه که نابرابری کم بشه ما حدود 9 تا از هزینه هایی که هر جامعه دیگه میپردازه کمتر میشه، با تمام با شواهد نشون دادن، تمام با آمار نشون دادن که هرچی نابرابری کم بشه اون چیزی که شما میگید اونام کمتر میشه. اگه حرف ایشون درست باشه با اگه حرفشون درست باشه، نهادی که بیاد توی جامعه نابرابری کمتر بکنه، اون چیزایی که تو میگی همه ازش مینالن اونم کمتر میشه.
حالا میگم بحثای عملیاتیش هم به نظرم خیلی مهمه، خیلی منتقده دولت رفاه هستن، میگن که چنین چیزی، حالا در مورد اسکاندیناوی خیلی نقدها زیاده، میگن که این مثلا فقط در همون شرایط میشه مال کرد و همین الان هم دارن سیاست های خودشون رو کم کم تغییر میدن و یا به بهای خیلی زیاده، مالیات خیلی زیاده، مثلا 50% 70% خیلی میتونه اینا زیاد باشه، اینکه جمعیتش چه جمعیتی باشه، مثلا یک جمعیت 10 میلیون نفری یک سیاست رو شاید بشه روش انجام ده، ولی در یک کشور 100 میلیون نفری معلوم نیست بشه همون سیاست ها رو انجام بده، و خیلی دلایل دیگه که حالا اقتصادی ها بهشون اشاره میکنن که حالا بعداً بهشون میرسیم. در پایان اگر صحبتی هست بفرمایید آقای حیدری.
منم نه حرف خاصی ندارم، تشکر میکنم از شما که دعوت کردین، خیلی منت بر سر من گذاشتین، خیلی ممنونم از شما.
شما مدرسه
بینندگان عزیزم خیلی تشکر میکنم که پا به پای بحث ما اومده، خیلی از همه شون هم تشکر میکنم.
من هم همچنین از شما و دوستانی که ما رو همراهی کردن ممنونم. خیلی ممنون از شما واقعا به طور ویژه که ما رو خیلی همراهی کردید با خلال توصیه ها و پیشنهاداتتون و اینکه قبل زحمت هم کردید. شالا ما بعدها باز هم مزاحم شما خواهم شد در مورد دورکی، نیگل یا اینها. خیلی ممنون، لطف کردید، شب شما خوش.
خدا حافظ شما. Thank you.